بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. نزدیک ماه رجب ایم، انشاءالله ماه ولایت. هر چقدر دوست داریم که بهرمند باشیم از این ماه ولایت و جزو رجبیون باشیم انشاءالله و جذبه های رجبی هم همه ما رو شامل بشود، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بین ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها تا ولادت امیر مؤمنان علیه السلام هستیم و نزدیک ولادت امام باقر علیه السلام هستیم. انشاءالله شفاعت همه اینها شامل حال ما بشود و همه اهل ولایت در دنیا و آخرت باشیم، صلوات سوم رو بلندتر مرحمت کنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. من دلم میخواست یه نکته راجع به ماه رجب از روی المراقبات بگم، ولی همرام یادم رفته بیارم و اگر دوستان اینجا امکان پذیر بود باشه استفاده میکنیم از المراقبات. حالا شروع میکنیم، اگر در انتهای بحث شد انشاءالله استفاده میکنیم. در بحثی که در محضرش بودیم و خدمت دوستان تو این چند جلسه بودیم، چند بحث مطرح شد. از جمله این بحثی بود که مراتب عبودیت و ربوبیت، که ذلت عبودیت و عزت ربوبیت، و انتهای جلسه گذشته بحث اون عهد جمعی طهارت رو مطرح کردیم اگر دوستان یادشون باشه، و مقداری گفتگو شد. قرار شد ایشالله تو این جلسه بیشتر راجع به اون عهد جمعی گفتگو بشه. حالا ایشالله اول قدری از خود آداب و صلات رو در محضرش باشیم. در محضر کتاب شریف آداب و صلات هستیم که ایشالله روح ملکوتی امام دستگیرمون باشه و تسدیدمون بکنه در اون محتوایی که اینجا بیان کردن و ما رو به مرتبه عمل بکشونن از این مرتبه علمی. میفرمایند که اگر کسی سالک، اگر به مقام ذل خود پی برد، اون ذلت خود رو پی برد، حالا ذل ذل هر دو امکان پذیره، و هرچه این نظر قوت بگیرد، عبادت روحانی تر می شود. عبادت انسان با این معرفت و روح عبادت قوی تر می شود. این نکتش این است، تا اگر به دستگیری حق و اولیای کمل، یعنی اینجا تضرع می خواد، رسیدن به مقام ذلت، ذلت عبودیت و عزت ربوبیت دستگیری می خواد، با معرفت و دانستن تنها محقق نمی شه. که اگر با دستگیری به دستگیری حق و اولیای کمل علیهم السلام توانست به حقیقت عبودیت و کنه آن واصل شود، از سر عبادت تازه لمحه‌ای در می‌یابد. یعنی تازه به این رتبه که میرسه، اشاره‌ای، گوشه‌ای از سر عبادت رو در می‌یابه. ما دلمون میخواد با همین عبادت‌های سلام علیکم پراکندمون راز عبادت رو هم بیابیم. میفرماید اگر این عزت ربوبیت و ذلت عبودیت تو جانی جا گرفت، دستگیری از جانب خدا و ولیه شد، به سر عبادت به لمحه ایش راه پیدا می کند، به لمحه و گوشه و به صلاح یه مقدارش راه پیدا می کند. و در جمیع عبادات خصوصا نماز، که ایشون یک اشاره اینجا داره، و وقت ما نمازمون رو ببینیم با این اشاره که اینجا داره، حالا باید این رو بعدن تفصیلش رو بیان کرد، و خصوصا نماز که سمت جامعیت دارد و منزله آن در عبادات، منزله نماز در عبادات منزله انسان کامل است در بین موجودات. همچنان که انسان کامل خلیفت الله است در بین موجودات، نماز بین عبادات همین نقش رو دارد نسبت مقام جامعه. انسان کون جامعه در بین موجودات عالم و هستی است. نماز در بین عبادات کون جامعه است. چجور خدای سبحان وقتی انسان رو خلق کرد فرمود تبارک الله احسن الخالقین، که این احسن خالقین است، تشریع نماز هم همین نسبت رو دارد که خدای سبحان در تشریع نماز احسن المشرعین است. شریعت اون دین و اون عبادت جامعی رو ایجاد کرد که راه وصول رو نزدیک میکند. لذا این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، که این عبادت جامعه است. بقیه عبادات به نماز محک میخورند، شأنی از نماز محسوب میشوند. دیگه این تعبیر هم روایات همینجا امام بر این اصرار دارد که این مقام در حقیقت چی هستش؟ سمت جامعیت دارد در بین عبادات و مثل انسان کامل است در بین موجودات، که انسان کامل نقشش چیه؟ همون بعد میفرماید به منزله اسم اعظم نسبت به اسماء دیگه. دیگه چند تا تشبیه بکنه تا اهمیتش برام روشن بشه. مثل اسم اعظم است در بین اسماء الهی. چطور همه اسماء الهی شأن اسم اعظمن، ظهور اسم اعظمن، جلوه از اسم اعظمن؟ نماز یه حقیقت جامعی است که همه عبادات میشن چی؟ میشن شأنش، ظهورش، جلوه است. خب اگر اینجوری شد میشه معیار و میزان بقیه، او وقت تازه نماز میشه در حقیقت یه شأنی از اون مقام ولایت و ظهور ولایت که اون روایات میفرماید. بعد میفرماید که و منزله اسم اعظم، بلکه خود اسم اعظم است. به منزله اسم اعظم بلکه اضراب دیگه، خود اسم اعظم است. اسم اعظم کارش چی بود؟ کسی که اسم اعظم رو داشت، این مهم نیست که قدرت تصرف در کل عالم پیدا می کند. یعنی عالم تحت در حقیقت چی قرار می گیره؟ تحت سیطره قدرت او قرار می گیره. هرچند این کسی که اسم اعظم رو دارد تصرف تو عالم نمی کند، چون نظام احسن رو می بیند که خدای سبحان اراده کرده و تابعیت، اما قدرت تغییر تو وجودش هست. این مییابد عالم اسم اعظم است، مییابد عالم تحت اختیارشه، تغییری هم تو عالم نمیده. اگر ما اگر بدن دستمون تدوین تکوین یه خانوادمون رو، چه قضیه رو میکنیم؟ این اگه بدانیم چه کار قدرت داشته باشیم کاری انجام بدیم چقدر تغییر میدیم. الان بدن کشور رو با نگاه تکوین دست ما چه کار میکنیم؟ گفته بود صدام رو اومدن به امام گفتن ما میتونیم سرش حاضر کنیم زمان جنگ. امام گفت اگر قرار بود دیگران هم میتونستن. یعنی دیگران هم میتونستن، اینجور هم که دیگران نتونن. قرار بر این نیست که این نگاه باشد، قرار بر این است که رشد محقق بشه. اما کسی داشته باشد این قدرت رو ولی دست نزنه. همون مثالی که به اون مرحوم آشق حسن علی نخودکی آقای بهجت نقل میکرد از مرحوم آشق حسن علی نخودکی، این ظاهرا نقلم شده که از استادش مرحوم تخت فولادی نقل میکرد، که مرحوم تخت فولادی از استادش نقل میکرد که یک کسی آمده بود اسم اعظم رو میخواست، بعد گفته برو در دروازه اصفهان بنشین ببین چه چیزی میبینی. از صبح میشد تا شب، شب که برگشت بعد گفت چی دیدی؟ گفت اینو اونو. از جمله پیرمرد خمیده ای رفت صبح بیرون و شب که برمیگشت غروب این خلاصه خار جمع کرده بود بیاره. یه چند تا جوانه بالاخره، حالا میگن گاهی خوشی زیر دل زده، که حالا میخوان تفریحشون اذیت دیگران باشه دیگه، تفریح های عادی اشباعشون نمی کنه، تفریحشون اذیت دیگران باشه. اومدن گفتن اینو مچل کنی، مچلش کردن، خاراشو ریختن، اذیتش کردن، سر به سرش گذاشتن این بند خدا. بعد گفت میدونی اون استاد من بود در اسم اعظم، یعنی اون اسم اعظم به من تعلیم داده. میتونی اسم اعظم رو داشته باشی در این حالتی که اینجور اذیتت بکنن؟ دست نزنی به عالم، تغییر ندی عالم رو. خب ما بعد میگیم چرا خدا جزای عبادات ما رو نمیده؟ اگه قرار بود جزای عبادات رو به دست خودمون چیکارش میکردیم؟ خودمون با دست خودمون تباهش میکردیم. همون بهتر که خبری نیست، همون بهتر که چیزی نمیبینیم. نمیگیم عبادتمون جزا داره، اما بهترم اگه چیزی هم باشه نده به دستمون بهتره. ما با یه آب نبات میکی عوضش میکنیم، نمیشناسیم. این که میفرماید نماز اسم اعظمه، ما ارادتمون به نماز اسم اعظمه. اسم اعظم چقدر عظمت داره. این نگاهمون نماز اینجوری هست، نسمت انسان کامل به موجودات رو احساس میکنیم تو نماز، یا چون دائمی برامون پیش میاد، آدم دیگه خودم رو عرض میکنم بی حال، بی رغبت، گاهی خلاصه از سر وا کنیم راحت چیم، از سر وا کنیم راحت چیم. فرماید که اینجاست که مقام منزله انسان کامل است و منزله اسم اعظم، بلکه خود اسم اعظم است. این دو مقام، یعنی مقام عز ربوبیت که حقیقت است و مقام ذل عبودیت که رقیقه آن است، مرموز است در این نماز. میگه اگر کسی دنبال اینه، در جمیع عبادات به خصوص در نماز این دوتا مرموز است. در اینجا در حقیقت رمز نگاری شده. اگر کسی دنبال این است که تحقق مقام عزت ربوبیت و ذلت عبودیت تو مقامش تو وجودش محقق بشه، میگه در تمام عبادات این هست، اصلا عبودیت منتها در نماز این جامعیتش محقق است. و در اعمال مستحبه اینا همه کده ها، امام میفرماید باید رغبت انسانو ایجاد کند. همین چند تا کدی که بلافاصله با ایسرم چند تا کد داده، و در اعمال مستحبه قنوت و در اعمال واجبه سجده را اختصاصی است به این تحصیل مقام عزت ربوبیت و ذلت عبودیت. یافت عزت ربوبیت و یافت ذلت عبودیت، سجده در بین واجبات و قنوت در بین مستحبات، حال عبودیت انسان رو و یافت ربوبیت حضرت، چون اینا متلازمن. هر جا ربوبیت مقام عزتش جلوه بکند، حتما به همون نسبت چی میشه؟ ذلت عبودیت هم محقق میشه. نمیشه یکیش بیاد دیگری نیاد، چون اینا متلازمه. اینا مقام عزت ربوبیت با مقام ذلت عبودیت متلازمه. اگر کسی ذلت عبودیت نداره، عزت ربوبیت هم نیافته. میفرماید که این دوتا را اختصاصی است که پس از این انشاءالله در جای خودش در مقام سجده و چیز خواهیم گفت انشاءالله. امام میفرماید و باید دانست که عبودیت مطلقه از اعلی مراتب کمال و ارفع مقامات انسانیت است، که جز اکمل خلق الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و عجل، کسی دیگر را از آن نصیبی نیست. و هر کسی به هر مقداری از عبودیت دست پیدا بکنه، به همین نسبت باید مرتبط شده باشه با پیغمبر. یعنی عبودیت مقام تامش اونجاست، هر کسی به هر مقداری دست پیدا کنه مرتبط شده با پیغمبر. لذا محبت پیغمبر و اهل بیت انسان رو به چی نزدیک میکنه؟ به محبت عبودیت، به رساندن به عبودیت. بعد میفرماید که من حالا یه قدرشو جا بندازم، میفرماید که با قدم عبودیت فقط به معراج میرسه. سبحان الذی اسرا به عبدهی، میفرماید این تعلیل اختصاصی به پیغمبر ندارد، که اگر عروجی میخواد برای مؤمنی ایجاد بشه، عروج با قدم چی محقق میشه؟ با قدم عبودیت. بدون قدم عبودیت عروج معنی نداره. سبحان الذی اسرا به عبدهی، یعنی به عبدهی تعلیل علت برای این که اون سیری که خدا ایجاد کرده اسرا خدا برده، به قدم عبودیت پیغمبر بوده. یا در تشهد میگیم که چی؟ اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. که علت رسالت چی میشه؟ عبودیت میشه. همچنان که حدیث اون جلسه خوندیم که اتخذ الله ابراهیم چی؟ عبدا قبل ان یتخذه نبیا، و اتخذه نبیا قبل ان یتخذه چی؟ رسولا. یعنی عبودیت قدم اول است، تا نبوت و رسالت و بعد خلت و بعد امامت بر پایه عبودیت بنا نهاده شده. پس عبودیت مقام اصلی و اولیه در حقیقت حرکت انسان است. قدم عبودیت و جذبه ربوبیت سیر داد پیغمبر را. و همچنین در تشهد میگه تشهد رجوع از فناست. چرا؟ چون بعد از سجده است. حالا اینا رو بعدا تفصیلا بیان میکنه. خیلی جالبه که سلام آخر روایت دارد در وسائل الشیعه، سلام که داره میده انسان، سلام آخر که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، میگه این سلام از جانب خداست که به بنده اجازه داده از زبان خدا به مؤمنین سلام بده. یعنی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رو خدا به ما گفته از جانب من به مؤمنین، یعنی سلام خداست. مثل سمع الله لمن حمده که انسان در نماز میگه، که داره از جانب خدا میگه سمع الله لمن حمید، اون تا این دیگه خطابی تر هم هست که السلام، روایت خیلی زیباست. حالا الان وسائل همراهمون نیست، در باب سلام آخرین روایت هم هست، میفرماید که این السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این مربوط به کیه؟ سلام الهی است. لذا اگر از آدم وقتی داره سلام میده، مثل همون حدیثی که اون جلسه از حدیث معراج خوندیم که اولاکه ینظرون الی المخلوقین به نظری الیهم، اینا نگاهشون از چشم خداست به عالم، درسته؟ حالا وقتی سلام هم میدن، سلام از زبان خدا میدن، زبان اینها اینقدر طاهر شده که از زبان خدا اذن پیدا کردن که به مؤمنین سلام بدن، از جانب خدا اذن پیدا کردن با این زبانشون به مؤمنین سلام بدن. حالا حساب کنید که اگر یه همچی اذنی به ما دادن بعد از سلام، بعد از نماز به مؤمنین سلام بدیم، این جواب سلامی که از مؤمنین در قبال جواب سلام الهی داده میشه به ما میرسه یا نمیرسه؟ میرسه. سلام علیکم ورحمت الله. و وقت میدونید این سلام ما که از جانب خدا اذن داریم و همچنین سلام مؤمنین دیگری که از جانب خدا اذن دارن به ما میدن، اونها هم میدونید این چه قوقایی تو عالم به پا میکنه و ما بیخبریم؟ سلام خداست. ما چون چشم دیدن نداریم، همین نمازهامون هم که داره انجام میشه رو سبک میشماریم و الا همین مراقبه، همین یه سلامی که انتهای نماز میشه رو آدم اگر توجه بکنه که دارم از زبان خدا میگم، چقدر من باید حواسم جمع باشه تا این سلام از زبان من زبان طاهری باشد که تفویتش نکنم، حدش نزنم، خرابش نکنم. بالاخره داریم پیغام خدا رو میخواییم، مثل یک رسالت میشه برای انسان که انسان رسالت پیدا کرد این سلام رو به مؤمنین ابلاغ کند، درسته؟ چقدر شیرین میشه این رسالت، آدم خدا به من اجازه بده از جانب من خدا بفرم، از جانب من به بندگانم سلام کن، از زبان من به جای من برو بگو من سلام دارم میکنم. خیلی جالبه این که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، با اینکه قبلش ما داشتیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، همه عباد صالح رو، اما این السلام علیکم، این سلام خطابی، سلام خطابی از جانب خدای سبحان است. لذا اینا عبودیت در نمازه، مقام عبودیت انسان رو در انتها میرسونه به اینکه زبانش میشه زبان خدا و از جانب خدا سلام میده به بندگان. این در حقیقت تو این فصل بود. چون دلمون میخواد یه خورده انشاءالله جلوترم بریم، یه کمی تندترش میکنیم. بعد ایشون میفرماید که در مقام مراتب مقامات اهل سلوک که مطرح میکنن در فصل دوم، اول ایشون میفرماید که مراتب و مدارجی داره که به تعبیر روایت شریف از طرق الی الله به عدد انفاس الخلائق، یکی از اون مراتب مرتبه علم است، دانستن است. خود این دانستن خیلی کار ازش میاد، خود این دانستن برای وجود انسان خیلی آثار دارد. اگر انسانی این دانستن نره دنبالش، بگه نمیرم چون نمیتونم عمل بکنم، دو تا چوب میخوره، یکی که چرا ندانستی، یکی چرا این که عمل نکردی. نه که بگیم ندانیم چون نمیتونیم عمل کنیم ندانیم، نه، چوب میخوره چرا ندانستی، خود این دانستن. منتها این دانستن به خصوص هر چقدر این دانستن برای انسان نگاه عملیاتی بیشتر ایجاد کنه، مراقبه ای، حسرت و شهوت دانستن صرف نباشه. شهوت دانستن خیلی چیز، شهوت دانستن انسان پیدا میکنه اما حجابش هم میشه، اما حسرت دانستن باشه که آدم بداند که عمل کند، دنبال این باشد که بیابد که عمل کند. حالا اگه قدرت عملم پیدا نکرد، این حالش تبدیل به عملش میکنه بعد از وفاتش. اما اگر انسان لذتش این بودش که چی باشه، بداند، فقط احساس سروری کند با دانستن اینها، بخواد مصرف کند اینها رو که یافت، یعنی زود هر جا که میشینه نشون بده که من عرفان بلدم، من فلسفه بلدم، من خلاصه اصطلاحات رو بلدم. این بیچارگیه. بعدن آدم یه خورده که به اصطلاح بزرگتر شه، چقدر از خودش بدش میاد که چی کار انجام داده بوده، چه جور خلاصه آدم خاکبازی کرده، خیلی خاکبازی بدیه. لذا حواستون باشه هر چقدر دانستید سکوتتون قوی تر شه، حرافیتون کم تر شه، حرافیمون کم تر شه. هرچی دانستیم حرافیمون چی بشه؟ سعی کنیم زبانمون زبان قرآن و روایات باشه در بیان، هرچند خیلی بلدید لزوم نداره آشکار کنید اونا، زبان قرآن و روایات باشه که نورانیت قرآن و روایات رو منتقل کنید، این نگاه در حقیقت محقق بشه. بعد میفرماید که پس یکی از اون مراتب مرتبه علم است و آن چنان است که به سلوک علمی و برهان فلسفی ثابت نماید ذلت عبودت و عزت ربوبیت. این که تو فلسفه گفته میشه که بالاخره این عین نیاز عین فقره، یه ذره باور بشه، یه ذره باور بشه این که انسان حقیقتی نیست که فقرم داشته باشه، بلکه چیه؟ عین فقر. وقتی شد عین فقر، نتیجه عین فقر بودن یعنی چی؟ عین فقر بودن این ذاتی در مقابل ذات غنی نیست، یعنی این دیگه نه فقط فعلی در مقابل فعل غنی نیست، نه فقط صفتی در مقابل صفت غنی نیست، یعنی ذاتی در مقابل، چون عین فقر دیگه، نه ذاتون له الفقر. اگر گفتیم ذاتون له الفقر یعنی یه ذاتیه ولی فقیر، میگه نه ذاتون له الفقر نیست، ذاتون فقیره. ذاتون فقیر یعنی عین فقر، یعنی ذات نیست، چیزی نداره. اگر این باور شد که همه ی هستی عین فقر است، عین بیچارگی و نیاز است، این میشه فقر ذاتی. وقتی شد فقر ذاتی، انسان دیگه هیچی بر به چی تکبر بکنه، به چی اوج داشته باشه، به چی بخواد بر دیگران سرفرازی بکنه، به خیالی، به وهمی، به دیوانگی وقت میشه، این میشه جنون، این میشه در حقیقت بیچارگی، بدبختی که آدم به یه خیالی که واقعیت نداره یه ذاتی برای خودش اول ترسیم میکنه، یه ذاتی هم برای دیگران، بعد برای اینکه خودش جلوه بده جلوه جلوه گری بکنه. چقدر این بیچارگی میشه؟ نه این مال خودشه، نه اون مال خودشه، نه اون بفهمه برای این اثری داره در پیشگاه الهی. لذا انسان تعبیرشون این است که میگه این از لباب معارف است که همه عالم این ربطه، صرف ربطه، صرف تعلقه، این از لباب معارفه. دانستن این، تمرین این، تمرین میخواد دیگه، آدم کم کم با خودش تمرین کنه، تمرین این کم کم چیکار میکند؟ کم کم این رو در وجود انسان، به تعبیر امام این است که معارف باید مثل بچه‌ای که حرف زدن رو یادش میدن یک کلمه رو چقدر تکرار میکنن تا این یاد بگیره تکرار بکنه. آدم خسته نمیشه چون میدونه این بلد نیست، باید یواش یواش یاد بگیره. این معارف رو میگه یواش یواش باید به وجود تلقین کرد، ذره ذره باید ایجاد کرد. از لباب معارف است که در علوم عالیه و حکمت متعالیه به وضوح پیوسته که جمیع دار تحقق و تمام دایره وجود صرف ربط و تعلق و محض فقر و فاقه است. حالا دنبال این یه بحث زیبایی است. خدای سبحان نیاز رو قرار داده تو عالم تا انسان از طریق نیاز چیکار بکنه؟ مرتبط بشه با رافع نیاز. اینو که همونم تو جلسه اولم یه خود صحبت کرده بودیم، اینجا جاش خوب پیدا میشه. هر نیازی انسان رو میخواد چیکار بکنه؟ برسونه به رافع نیاز. هر نیازی که پیش آمد کوچیک یا بزرگ دیگه نداره، چون میخواد انسان رو به خدا وصل کنه، هر نیاز. او وقت اگر نیاز از کوچکترین ذره به اصطلاح احتیاج انسان شروع بشه تا ذاتش، این میشه عین ربط و عین ادراک عزت ربوبیت. چون هر نیازی میخواد انسانو بکشنه. گزو به موسی میگه حتی علف شاتک و ملح عجینه کم از من بخواه، نمک سفرت و اون غذای گوسفندت هم علف گوسفندت از من بخواه. نگو اینا کوچیکه، اینا رو خودم میتونم به دست بیارم. نه، اصلا نیاز برای ارتباطه. پس انسان، فرزند انسان نیازمندترینه. چرا؟ انسان ها نیازمندترین. چرا؟ چون بالاترین ادراک رب رو میخوان داشته باشن، باید بالاترین نیاز تو بود. هیچگاه نیاز اینها کم نمیشه، نه تمام بشه، کمم نمیشه. لذا هر انسانی که بزرگتره، عظیمتره، کاملتره، نیازش بالاتره، چون ارتباطش میخواد بیشتر، چون نیاز پیوند میده، چون نیاز پیوند میده، چون نیاز پیوند میده، انسان کامل مییابد که نیازمندتر است، بیچاره تر است. این اثرش این است که آدم هر چقدر جلو میره، اگه بیچارگی و نیاز بیشترش احساس کرد، معلومه طریق درسته. اگه کم کم احساس غنا کرد تو هر چیزی، این معلومه شه کار خرابه. میفرماید که اینم خلاصه میفرماید ذلت عبودیت و فقر در ناصیه هر یک سبت و در حق حقیقت آنها ثابت است و حقیقت عرفان و شهود و نتیجه ریاضت و سلوک رفع حجاب از وجه حقیقت و رؤیت ذلت عبودیت و اصل فقر و تدلی است در خود و در همه موجودات. و میگه این دعای پیغمبر اکرم هم که اللهم ارن الاشیاء ارن الاشیاء کماهی اشاره به همینه که خدای اون وجهه نیاز و ربط موجودات رو به من نشون بده، نه اون وجهه استقلالیشون. ارن الاشیاء کما هیه، اونجوری که هستن. بقیه یافته چیه؟ وهمیه. ارن الاشیاء کما هیه که نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، اینم یه جهتشه و یک در حد مرتبشه. پیغمبر ملکوت السماوات والارض رو داشته، اما معلوم میشه فوق اینها هم مراتبیست. یعنی تو همون مراتب هم خودش، مراتب باطنی هم مراتبی از یافته، که ابراهیم خلیل تو ابتدای حرکتش نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض تو همون حدود 16-17 سالگی ابراهیم بوده، حدود 20 سالگی که نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض بهش ارائه شد. ابراهیم خلیل تا 90 سالگی مشغول چی بود؟ تا 100 سالگی مشغول کمال بعد کمال. اینی جائل که للناس اماما رو تو 100 سالگی یا 105-6 سالگی بهش دادند. حالا حساب کنید که این ملکوت یه رتبه بوده تازه. پیغمبر اکرم تازه تو اون اوج کمالش که دنا فتت الله و کان قاب قوسین او ادنا و اللهم ارن الاشیا کماهی. یعنی این کماهیش دیگه خوده اون جلوه حقیقی رو نشون میده دیگه، هیچ حدی از اون مراتب عقل و مثال و جسم دیگه توش نیست، اون حقیقت رو نشون میده که همه جلوه اسمایی میشه. خب اینم یه نگاهی که تا اینجا ششالله باشه. اون تتمه چقدر فرصت آقا گذشته؟ اگه دارید بدید. بله، دست شما درد نکنه، دست شما درد. خود کتاب الانی الان میاد، یعنی کتاب این فقط اعمال رو نوشته؟
این ملاقات ما رو
برشت. نه خود چیز رو میخواییم، خود متن رو.
اینا متن هر کنون بزنید میرید تو.
آها آها بله بله. خب این حالا دیگه همین ترجمه شدهش هم هست دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. میفرماد اولا از ماهای حرامه، حرام بودن ماه که معلوم میشه دیگه، اونجا هر جنگی تو اون حرام است و هر چقدر جایی حرمت بیشتر میشه، تکلیف بیشتر میشه، قرب نزدیکتره. لذا انسان وقتی محرم میشه چی میشه؟ خیلی چیزایی که براش مباح بود حرام میشه. انسان وقتی میخواد خدا ضیافت پذیرایی کنه ازش تو ماه رمضان چیکار میکنه؟ یه سری چیزا رو که مباح بود حرام. پس ماه حرام یعنی ماهی که انسان داره قرب بیشتری میخواد، به واسطه حرمت‌های بیشتر قرب بیشتر. لذا اینجا جنگ با خدا عظیم‌تر میشه. از اوقات دعاست. حتی در زمان جاهلیت به این معروف بوده که در اون زمان منتظر بودن تا دعا بکنن. ماه امیرالمومنین علیه السلام است، ماه ولایت، ماه امیرالمومنین علیه السلام است. ماه ولایت شعبان ماه رسالت، ماه رمضان ماه خدای سبحان، که از ولایت به رسالت و به خدای سبحان. یعنی اینجا بابه انا مدینت العلم و علیون بابها، در نظام ظاهری هم باب ولایت میشه ماه رجب، که از ماه رجب انسان وارد چه به ماه شعبان و از ماه شعبان وارد چه به ماه رمضان. لذا در نماز میگن سعی بکنید که این مراقبه، مراقبه خوبیست که مقید بودن عده‌ای که در رکعت اول سوره قدر رو میخوندن و در رکعت دوم توحید را، که از ولایت به توحید برسن. در وقتی که انسان از دنیا میخواد بره، اول باید حضرات معصومین رو ببینه، بعد به در حقیقت وارد برزخ بشه. در قیامت اول باید ظهور محقق بشه، بعد قیامت محقق میشه. یعنی پس راه رسیدن به خدا از طریق چیه؟ ولایته. درسته؟ اینا تو نظام تکوینشه، تو نظام تشریعشه، همش با هم تناسب. اینجا هم چینش این ماها اتفاقی نیست. این چینش ما فکر میکنیم تولد و وفات حضرات معصومین اتفاقی، حالا این تو این ماه واقع شد، اون تو اون ماه واقع شد. اینجوری نیست. خدای سبحان تمام کارهاش چی هستش؟ با نسبت علیت و معلولیت دقیق و چینش دقیقه. تمام اولیاء الهی هر نفس کشیدنشون مأموریت توش بوده، تولد و وفاتشون تمام با مأموریته، تمامش با لذا هر کدوم از اینا هر چقدر ما دقت بکنیم توش مأموریت الهی خوابیده. لذا اینکه تولد امیر مؤمنان یا بعضی حضرات معصوم در به اصطلاح این ایام واقع میشه، اینا رو اتفاقی نگیریم که فکر کنیم نه هر کدوم تحتش مأموریتی است. بعد میفرماید که شب اول آن یکی از چهار شبی است که تاکید به زنده نگه داشتن اون به عبادت شد. امسال شب اولش مصادف شده با چی؟ با اینکه شب جمعه است، شب اول. علاوه بر اینکه حالا یه تشکیکی شبهی هست، اما ترجیح با اونه که چی باشه؟ همین لیلة الرقائب هم باشد. این همین هست، بله دیگه، یعنی ترجیح با این هست که لیلة الرقائب هم یعنی پنجشنبه رو اگر کسی توانست روزه بگیره، این روزه گرفتنش لزوماً معلوم مثلا این نیست که روز اول باشد روزه گرفتنش، نه، روزه پنجشنبه به اصطلاح برای ادراک لیلة الرقائب کفایت میکند. حالا اگر حتی اول ماه رجب پنجشنبه نبود، لذا این پنجشنبه اول ماه رجب. بعد میفرماید که یکی از چهار شبه، این پس هم شب اولش، یکی از اون چهار شبه، هم الان لیلة الرقائب هم هست، شب جمعه هم، از این چند تا علت در هم چی شدن؟ تداخل کردن. تداخل علت ها در نظام ارتباطی با خدا تمامش اثر بخش جدا، یعنی فقط هم مجموعی اثر نیست، تداخل علت ها مجموعی اثر نیست، بلکه چی میشه؟ ترکیب جدیدی ایجاد میکنه. لذا از دست دادنش برای انسان حسرت زیادی داره. که بعد البته نیمه رجب هم که دیگه با اون اعمال اعتکافی که الان 13 و 14 و 15 هم با اون عمل ام داوود و عمل استفتاء اینا که دیگه خیلی عظیمه، و امسال هم خورده به تعطیلات دیگه، همه راحتن از تعطیلی میتونن در حقیقت راحت انجام بدن. حالا این آقا رفتش، ما خلاصه علممون خلاصیست شد، اومد دست دادی اومد مسکه. یکی از اعمال دیگه هم که روز 27مه که مبعث رحمتا للعالمین در این ماه واقع شده. ببینید مرحوم امیرزاده ملکی در بحث 27 رجب بیداد میکنه در المراقبات. بخونیم ببینیم چه چیزی خدای سبحان بر ما بعثت چه عظمتی ایجاد کرده که دیگه حالا اینجا هم تمام شدش دیگه. اون مال همین چیز بوده، شرافت چیز بودش، درست. حالا باید برگردیم دوباره به تیترش. این ندای ملک داییش رو هم من فقط این رو هم عرض بکنم براتون، این روایت زیبایی است که حدیث ملک دایی است که در این ماه هر شب ندا میکند، میفرماید خدای متعال، این روایت رو تندی بخونم که چون وقت دوستانم زیاد گیر، در آسمان هفتم فرشته ای را قرار داده است که اون اسمش داییه، بعد بهش میگن ملک دایی، ملک دایی که اون ندا میکنه، ملک دایی. هنگامی که ماه رجب آمد، این فرشته در هر شب این ماه تا صبح میگوید توبا. یکی یکی اینها تو روایت اونجا داره. خود لفظ روایت خیلی شیرینه، ترجمه هرچی هم که شیرین باشه، فارسی گو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد زبان. منتها این از زبان معصوم در آمده، چون از زبان معصوم در آمده اصلا حلاوتش خلاصه با ترجمه غیر قابل قیاسه. اونجا میفرماید یکی یکی خوشا به حال در حقیقت تسبیح کنندگان، خوشا به حال توبال المتین، توبال المتین. بعد اونجا میفرماید که انا جلیس و من جالسنی. اونجا مرحوم امجاد آقا خیلی این انا جلیس و من جالسنی رو خیلی سنگینه. من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطفا می کنی خاک درت تاج سرم. او وقت به ما بفرماید که انا جلیس و من جالسنی. ما نمی فهمیم، همین خوبه که نمی فهمیم، وگرنه کفایت می کرد فهم این که خدا به ما بگه انا جلیس و من جالسنی، انا مطیع و من اطاعنی. که این حدیث یقول الله تعالی انا جلیس و من جالسنی و مطیع و من اطاعنی، خدا می فرماید ما اگر یه موقع مثلا یه آدم خوبی به ما بگی اگه تو به من کاری داشته باشی بگی من گوش میکنم، چقدر احساس ابتهاج میکنیم که یک کسی به ما اینجوری گفته. اگر خدای سبحان است میفرماید، خدای سبحان است میفرماید انا جلیس و من جالسنی و مطیع و من اطاعنی غافر و من استغفرنی، از این وعده دیگه از شهر و شهری ول عبد و عبدی، ماه ماه منه، عبد عبد منه و رحمت و رحمتی، رحمتم که مال من. اینا رو ستار بذارید کنار هم دیگه، فمن دعانی فی هذا الشهر اجبته، عبد عبد منه، ماه ماه منه، رحمتم رحمت منه، هر کی دعا بکنه اجابت میکنه. خدای غنی قادر مطلق وعده اینجوری میده. ما خلاصه اومد ما با چقدر قد ناشناس باشیم. و من سألنی اعطی تو و من استهدانی هدی تو و جعل تو هاز الشهر حبلن بینی و بین عبادی و بین عبادی، فمن اتسم بهی وصل الیه، فمن اتسم بهی وصل الیه. این نگاه اگر تو هر شب این روایت رو ما بخونیم، هر شب مقید کنیم خودمون رو که تو این ماه، برای این که قدر این ماه رو بیشتر بدونیم این روایت رو بخونیم، مکالمه مرحوم حامی‌صادق ملکی که خودش رو مورد خطاب قرار داد در تو این ماه، با همین روایت رو هم بخونیم، این باعث میشه که قدری از غفلت برای انسان کمتر بشه و ورودمون و ایشالله استقرارمون. و قبلن هم عرض کردم که زمانها منازل سلوک الله هستن و هر زمانی یه خاصیت ویژه در سلوک داره که تکرار شدنی نیست، حتی سال بعد دیگه تکرار نمیشه، نقش ویژه‌ای برای من تو این رابطه داشته و هر بار که رفت دیگه این تکرار نمیشه. انشاءالله این زمان در وجود ما تثبیت بشه و خاصیتش تو وجود ما باقی بمونه. من میخواستم ادامه بحث طهارت رو بخونم ولی دیگه ظاهرا وقت گذشته و دوستان دیگه خسته میشن انشاءالله. ولی یادمون باشه یه عهد جمعی رو شروع کردیم هفته جلسه گذشته که اون چی بود؟ دائم الوضو بودن بود. قرار بود این رو تمرین کنیم. انشاءالله روایات بحث طهارت رو جلسه آینده بعضیش رو میخونیم تا بدونیم ارزش این مسئله، به خصوص حالا که تو این ماهای خودش طاهر قرار گرفتیم، چقدر میتونه اینها زمیمه شه به همدیگه و انشالله آثار بیشتری بگذاره. انشالله خدای سبحان همه ما رو با تمام وجودمون، با تمام حقیقتمون وارد این ماه مبارک، ماه این بزرگ، ماه عظیم بکند، که به تعبیری که امام سجاد علیه السلام فرماید که میفهم خدایا ادخلت بکلی الیک، خدای با تمام وجود وارد شم، جا نمونیم پشت در ماه رجب، جا نمونیم انشالله جزو وارد شدگان به ماه رجب باشیم، جزو بهرمندان از ماه رجب باشیم، جزو آماده شدگان در بهرمندی از ماه شعبان بشیم در ماه رجب، و در این دو ماه انشالله جزو آماده شدگان بهرمند از ماه رمضان بشیم. انشالله خدای سبحان در این سه ماه عظیم فضلش رو که شامل این نظام اسلامی ما و همه شیعیان در سراسر جهان بوده بیش از پیش شمولش شامل بگرداند و انشالله پیروزی های حاکمیت الهی و نگاه توحیدی و شیعی رو انشالله بیش از پیش انشالله خدای سبحان به همه ما نشون بده و موانع کمال این حاکمیت رو که از دشمنان خارجی و داخلی است انشالله به عزت خودش و به رحمت خودش انشالله برطرف بکنه. انشالله این ماه، ماه بشارتهای ویژه‌ای در فرج امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف باشه. انشالله اوقات این ماه ارتباط ما رو با امام زمان افزون بکند و ما رو در محضر فرج انفسی و بلکه فرج آفاقی حضرت انشالله قرار بدهد، مقام معظم رهبری را طول عمر با عزت و نفوذ کلمه انشالله عطا بفرماید که پرچم این نهضت رو و این انقلاب را به دست صاحب اصلیش انشالله بسپارن و با سرفرازی پرچم توحید رو بر کل زمین انشالله برافراشته کنیم. یه سلوات